سلام به پادکست چیستا، خوش اومدید. شما در چه شهری زندگی میکنید؟ چه چیزهایی در زندگی شهری شما رو آزار میده و فکر میکنید آینده شهری که در اون زندگی میکنید و همینطور آینده شهرهای زمین چگونه باشه؟ این موضوعیه که امروز در چیستا این پادکست از مجموعه پادکست‌های رادیو فردا که هر دوشنبه داستانی از دنیای علم و فناوری و آینده رو مرور میکنه درباره‌اش صحبت میکنه. خوش اومدید. فارغ از اینکه شما در چه شهری زندگی میکنید، احتمالی که از وضعیت زندگی شهری خودتون رضایت کامل داشته باشید خیلی پایینه. به خصوص این اتفاق در شهرهای بزرگ و ابرشهرها میفته. از لس آنجلس بگیرید تا تهران تا هر ابرشهر دیگه‌ای که نگاه میکنید، مشکلات زیستن در اون روز به روز بیشتر میشه. از یک سو شما فرایند ترافیک رو دارید، از یک سو آلودگی های مختلفی که در زندگی روزمره شما اثر میذاره، از آلودگی هوا بگیرید تا آلودگی نوری تا آلودگی منابع آبی، و بعد از اون فرایند بزرگتری که شاید کمتر به چشم بیاد مثل فرایند جمع‌آوری و از بین بردن یا بازیافت زباله ها یا رسوندن منابع مختلف به شهر برای اینکه نیاز شهروندانش رو برطرف بکنه، منابعی مثل مواد غذایی، اون چیزی که شما در سوپرمارکت هاتون میبینید و هر چیز دیگه. در فضای امروزی ما اکثر شهرهای بزرگ شهرهای مستقلی نیستن. اینها شهرهایی هستن که حیاتشون و کارکردشون وابسته به انبوهی از ساختارهای کوچک و بزرگی که در فواصل دور و نزدیک قرار گرفت. اما فارغ از مشکلاتی که معماری شهری امروز برای ما به همراه داره، ما با مشکلات بزرگتری روبرو هستیم. این که میگم مشکلات بزرگتری روبرو هستیم، منظورم مشکلاتی که اثرگذاری شما در نسل آینده یا دو نسل آینده شهرها خواهیم دیدش و داریم راجع به یه مقدار آینده دورتر صحبت میکنیم. به همین دلیل یه مقدار فضامون برای گمانه‌زنی بازتر هست، شاید چیزی یک قرن یا دو قرن آینده رو داریم راجع بهش صحبت میکنیم، اگرچه مسیر رسیدن به اون از امروز شروع میشه. ما با بحران‌های متعددی در رابطه با زندگی شهری مواجه هستیم. تغییرات اقلیم اثرات خودش رو از الان روی خیلی از شهرها گذاشته. اینکه چگونه تغییرات اقلیمی ما بخشی از مناطق رو که زیست پذیر بودن از شرایط مطلوب زیستی خارج کرده، از طرف دیگه دسترسی ما به برخی از منابعی رو که قبلا بدیهی فرض می‌کردیم محدود کرده. شهری مثل تهران رو در نظر بگیرید، این مربوط تغییرات اقلیم نیستش، ولی فراتر از اون یکی از عوارض محیط زیستی مصرف بی‌رویه در واقع سفره‌های آبی باعث شده که تهران نه تنها با مسئله مثل فرونشست زمین مواجه باشه که بحران جدی برای آب داشته باشه. اما فراتر از اون تأمین غذای میلیون‌ها نفر که در شهرهای پرجمعیت و ابرشهرها زندگی می‌کنن معضل بزرگیه که خود این فرایند انبوهی اثر جنبی داره که این اثر جنبی خودشو در گرمایش زمین نشون میده و تغییرات زیست محیطی نشون میده و بعد باعث میشه که ما بیشتر آسیب پذیر بشیم و مشکل رو هی افزون میکنه. حجم زیادی از رفت آمدهای بین شهری که به هر حال همراه با تولید آلاینده های مختلف هستش و همزمان با این داستان بحران های مختلفی که یک شهر ممکنه باش مواجه باشه. در شهری مثل تهران ما مصیبت و بحران زلزله بزرگ رو داریم که امیدواریم هیچ وقت اتفاق نیفته، ولی به هر حال این چیزی که مثل یک شمشیر آویزان از نخ همیشه بالا سر مردم هستش. از سوی دیگه ما با افزایش روزافزون جمعیت شهرها مواجهیم که دوتا عامل داره. در شرایط ایدئال اینه که خب زندگی خوبه، افراد بچه دار میشن و جمعیت میره بالا. در شرایط دیگه اینه که به خاطر تجمع امکانات در شهرها یا ابرشهرها موجهایی از مهاجرت شکل میگیره که باعث میشه افراد جدیدی به جمعیت شهر اضافه بشن. و این روند وضعیت فعلی که ما از اون میبینیم روند پایداری نیست. امکان این که بتونه در دراز مدت واقعی بمونه رو نداره. بنابراین در جایی با شکنندگی مواجه میشه و شهر فرو میریزه. گاهگداری یک شهر رو تشبیه میکنند اون رو با بدن انسان. و برای مثال گفته میشه که اگر جاده ها رو مثل رگ های بدن در نظر بگیرید که اکسیژن مورد نیاز شهر، یعنی مردمی که در اون تردد میکنن و رفتا ایجاد در واقع در خودش حمل میکنه، باعث میشه منابع مورد نیاز از نقطه به نقطه دیگه برسه، چه منابع انسانی چه منابع حالا غذایی و بقیه چیزها. و اندام‌های مختلفش، مثل مثلا نهادهای مختلفی که یکی وظیفه امنیت رو داره، یکی وظیفه دفاع از تهاجم مثلا یک ویروس، میگن مثلا یک بیماری شکل میگیره، نهاد بیمارستانی ما هست، جای آتش سوزی میشه، نهاد آتش نشانی ما هست. اگر همه اینها رو شبیه به یک بدن زنده در نظر بگیرید، ابرشهرها اکثرشون، بعضی ها بیشتر مثل تهران ما و بعضی های دیگه کمتر، در حالت سکته قرار دارن، نه هم از نظر ترافیک، هم از نظر تناسب میان کارکرد اندام‌های مختلف با نیازهای سلول‌های مختلفی که در اون بدن هستن، و شهرها در آستانه از کار افتادن هستن. اگر این تشبیه رو پیش ببریم، این بدن رو اگه به یه دکتری نشون میدادین، احتمالاً سریعا بستریش می‌کردش. اما با یه فاصله خیلی دورتر ما تمام مشکلات رو خواهیم داشت، اما کماکان نیازمند جایی برای سکونت هستیم. میخوام راجع به این موضوع صحبت کنیم که مجدداً در یک فضای دورتر احتمال داره شهرهای ما به چه شکلی در بیاد. مطمئن نیستیم، مثل هر چیز دیگه زمانی که راجع به آینده داریم صحبت میکنیم خیلی احتمال خطا وجود داره، اما برخی از روندها یا ترندها وجود داره که به ما میتونه نشون بده که چه انتظارهایی رو باید از ابرشهرهای آینده داشته باشه. خب یکی از اینها با توجه به آسیب‌های زیست محیطی که ما میزنیم و اثرات تغییرات اقلیمی که وجود داره، حرکت به سوی شهرها یا فضاهای قابل کنترل و مدیریت اقلیمی هست. این کار به دو دلیل میتونه انجام بشه. از یک سو به ما این امکان رو میده که فضایی که افراد در اون تنفس میکنن، زندگی میکنن، اون رو بتونیم مدیریت بکنیم، و از سوی دیگه میزان تماسمون با بخش باقی مونده محیط زیست که منجر به تخریب مضاعف اون میشه رو کمتر بکنیم، و بنابراین اجازه بدیم که بخشهایی از فضای بیرون شهرها بتونن که به طور طبیعی به رشد خودشون ادامه بدن و احیا بشن از مصیبت‌هایی که ما سرشون آوردیم. به همین دلیل این دوتا رو که کنار هم بذاریم، ما به سمت یک ترند شهرهای بسته میریم. شهر بسته منظورم اینه که حرکت به سمت فضاهای بسته‌ای که قابلیت کنترل اقلیمی اصطلاحاً داشته باشه. این چند گزینه مختلف براش پیش بینی میشه بسته به محلی که شهر هست. بعضی ها انتظار دارن و گمان میکنن که این مسیر به سمت ابر آسمان خراش هایی میره که در واقع ما رو در خودش میگیره، اما گزینه محتمل تر در واقع کماکان ساختارهای آسمان خراشی هست، اما به جایی که از زمین به سمت آسمان بره، از زمین به سمت دل زمین حرکت میکنه. تونل ها یا نقب های عمیقی که در یک فضای کنترل شده به زیر زمین زده میشه. دلایل مختلفی هم داره، هم از نظر پایداری، هم از نظر گرفتن منابع انرژی که درون زمین وجود داره، و هم دستکاری کمتر نسبت به طبیعت اطراف، و شبیه به چیزی که زمانی آسیموف اون رو در کتاب خودش به نام غارهای پولادین پیش بینی کرده بود. ابرشهرهای بزرگی که در واقع در زیر زمین توسعه پیدا میکنن، شامل بخش های مسکونی، بخش های تولیدی و سیستم حمل و نقل و ارتباطاتی هستند که نیاز شما رو از داشتن خودرو رو در واقع حس میکنه، بلکه یک شبکه ارتباطی انسانی نیمه هوشمند باعث میشه که شما بتونید از نقاط مختلف خودتون رو به مقصدتون برسونید، و همینطور توزیع هوشمندانه منابع در بخش های مختلف در واقع شهر که سعی میکنه زمانهای هدر رفت و کاهش بده. برای مثال کسانی که در یک بخش مشخص کار میکنن، ترجیحاً در فضای اقامتی نزدیک به اون ساکن میشن. شاید الان فکر کردن به یه همچین زندگی یه ذره سخت باشه برای ما، اما اگر با مشکلات بیشتر آشنا بشیم میبینیم که همچین راه عجیب و غریبی هم نیستش. یکی از ویژگی‌هایی که این فضای بسته داره اینه که میتونه ما رو از اثرات فضای بیرونی در امان بداره. به عبارتی زمانی که ما مثلا فرض کنیم با پدیده شبیه به آن چیزی که مثلا در طوفان‌های شن می‌بینیم مواجه هستیم، یا طوفان‌های نمک می‌بینیم، یا افزایش بیش از اندازه پرتوهای ماورای بنفش به خاطر اثرات زیست محیطی، یا افزایش دما به حدی که منجر به مرگ و میرهای ناشی از گرمازدگی یا سرمازدگی میشه، تمام این رو در یک فضای بسته حداقل از نظر تئوری میشه در آینده کنترل کردش. و بنابراین ما ممکنه که کم کم به دل غارها برگردیم، از غارهای کوهستان بیرون اومدیم، مدتی در ساعت بودیم و به غارهای زیرزمینی برگردیم. البته ممکنه که چنین ساختاری در بخشهایی مثل مناطقی که الان در منطقه ساحلی هستند و در آینده زیر آب میرن به خاطر گرمسنی تبدیل بشه به نوعی شهرک‌های زیر سطح اقیانوسی، اگرچه این کار چالش شاید یه مقدار بیشتر از چالش ساخت شهرک‌های خودکفای درون زمین باشه، به واسطه اینکه شما اونجا باید با فشار اقیانوسی مواجه کنید، کماکان سیستم رفت آمد و سیستم حمل و نقل کار دشواری هستش. اما یه گزینه که آینده نگران شهرسازی بهش میشد و ممکنه که چنین ساختارهایی بشه. نکته دیگه که در چنین شهرهایی، فارغ از اینکه شما میخواید آسمان خراش بسازید، میخواید که شهرهای عجیب و غریب دیگری رو بسازید یا به سراغ زیر زمین برید، این هستش که شما نیازمند این هستید که در آینده شهرها رو خودکفا کنید. به چه معنا؟ به این معنی که برای تولید غذای خودتون وابستگی خیلی زیادی به مناطق دوردست، کشورهای دیگه یا جاهایی که نیاز به حمل و نقل طولانی باشن نداشته باشید. در چنین آینده‌ای با توجه به اینکه چیزی به نام کشاورزی سنتی که امروز وجود داره امکان پذیر نخواهد بود برای پاسخ دادن به اون نیاز جمعیتی که وجود داره، خیلی از آینده نگران حدس میزنند که ما سراغ حالا یا کارخانه های کشاورزی میریم. برخی از منابع رو در واقع در دور مثل شبیه به یک خندقی در اطراف شهرها، مثل مدل معماری قدیم که شما یه قلعه مسکونی داشتید بعد بیرون زمین های کشاورزی بود، شبیه به اون رو در مدل جدید انجام بدیم. مراکز کشاورزی و تولید غذا که حالا این میتونه انواع و اقسام باشه رو یا به درون این محیط بسته بیاریم، در واقع کارخونه های عمودی یا زیر سطحی کشاورزی مصنوعی داشته باشه. مصنوعی منظورم اینه که با روش های دستکاری ژنتیک و دستکاری زیستی بتونیم تولیدات بیشتری رو داشته باشیم، و یا اینکه در واقع اون بخشی که امکانش در انجامش در ساختار آزمایشگاهی، منظور ساختار بسته لابراتوار مانند نیستش یا کارخونه های صنعتی نیستش، در فاصله نزدیک و همسایگی بلافاصله شهرها قرار بدیم. بنابراین یکی از روندهایی که انتظار داریم حرکت دادن آن تولید کنندگان و بخش‌های تولیدی منابع مورد نیاز تغذیه شهر به اطراف یا درون شهر هستش، و این نیازمند چند تا امکان مختلف و چند تا توسعه مختلف هست. توسعه که به طور خاص در بخش سینتتیک بیولوژی یا زیستشناسی ساختاری، زیستشناسی مصنوعی یا مهندسی زیستی اتفاق میفته، این که ما بتونیم غلات رو دستکاری بکنیم که اونجوری که ما میخوایم در اون فضایی که ما میخوایم به دست بیاد. شاید برخی از جلبک هایی که ارزش غذایی ویژه رو دارن توسعه بدیم، شاید بخشی از مخمرها رو مجبور بشیم که در برای توسعه موادی که از نظر غذایی جذابیت دارن، جذابیت منظورم از نظر ظاهری یا طعم حتی نیستش، از نظر ارزش تغذیه‌ای هستش، و بعد بیام سراغ این که از این برای تولید حالا یه تنوعی از غذاها استفاده بکنیم که بتونه غذای شهروندانمون رو تامین بکنه، یا از اون مهمتر به واسطه اینکه اینها در داخل کارخانه های تولید غذای خود شهرها تولید میشن، میزان انرژی مورد نیاز برای رسوندن اون از تولید به مصرف به طور چشمگیری کاهش پیدا میکنه. طبیعتاً چنین چیزی به معنی قربانی کردن بخشی از اون تنوع ظاهری هستش که این روزها ما در استفاده از مواد خوراکی داریم دیگه. شاید مثلا تصوری که شما هر میوهی رو که دلتون خواست در هر کجایی پیدا بکنید چیز دور از ذهنی باشه. شما همین امروز میدونید که برخی از میوه‌جات یا برخی از محصولاتی که ما مصرف میکنیم بدون اینکه ارزش غذایی چشمگیری داشته باشن چه آسیبی رو به خاطر مد شدن یا علاقه محدود به محیط زیست وارد میکنن. در طی شاید بیش از 10 سال 20 سال اخیر که محصولی مثل آووکادو تبدیل شده به یه غذای جذاب یا یکی از بخش‌های تغذیه جذاب، بخش بزرگی از محیط زیست ما از بین رفته تا در اونجا در واقع به کشت آووکادو و رسوندن اون برای افرادی باشه که بدون آووکادو هم زندگیشون میگذشته، اما به طور جدی داره تخریب محیط زیست رو انجام میده. خب دیگه چنین چیزهایی رو در این آینده‌ای که منابع فوق‌العاده محدوده نخواهیم داشت، شما شاید در حالت بدبینانه انواع و اقسامی از غذاهای تولید شده توسط قارچ‌های مختلف، توسط مخمرهای مختلف داشته باشید که حالا طعم دهنده‌ای رو بهش می‌زدن. هدف اصلی اون غذا اینه که شما رو از نظر مواد ضروری زیستی که برای تغذیه‌تون لازمه تأمین بکنه. حالا خیلی دیگه اون تنوع بصری رو حداقل نخواهد داشت، یا شاید هم داشته باشه، شاید هم مثلا یک ماده مشخص رو گاهی به شکل کباب براتون در بیارن، گاهی به شکل بادمجون یا هر چیز دیگه، ولی خبری از این چیزی نیستش که شما امروز بعد یه نوع میوه خاصی که مخصوص یه بخش حاره‌ای بوده رو چون خوشمون میاد مثلا تو بازار تجربه شده. یکی دیگه از روندهایی که به نظر میاد به طور جدی در شهرهای آینده هر جایی که باشن به وجود خواهد اومد و رشد خواهد کرد، الکترونیک شدن و هوشمند شدن شهر است. این به اون چیزی که الان مفهوم شهر هوشمند هست متفاوته. شما اگر یه جمعیت کلان چندین و چند میلیونی داشته باشید تا چند صد میلیونی داشته باشید که درون ابرشهرهای محیط بسته زندگی بکنن، طبیعتاً نیازمند یک مدیریت هوشمند برای این فضا هست. اینی که ما بدونیم کدوم بخش شهر اولا چه مشکلاتی داره، به عبارتی شهر بتونه با شما صحبت کنه، به این معنی که الان خیلی از خودروهای جدید با شما صحبت میکنن، بهتون با استفاده از مجموعه از سنسورها به شما میگه که باد ماشین، باد چرخ ماشین کم شده، موتور رو چک بکن، یه جایش کار داره میلنگه. هر چقدر پیشرفته تر بشه این اطلاعات دقیق‌تر میشه، اما زمانی که شما یک فضای بسته دارید که برای مثلا تهویه رو برای چند صد میلیون میخواین، چند ده میلیون میخواین درست بکنین، اون موقع وابستگیتون به این ساختار سنسورها، حسگرها و بعد تحلیل انبوه داده های اونها فوق العاده بیشتر میشه. بنابراین ما شهرهایی دارای انبوهی از حسگرها خواهیم داشت که با کمک توان پردازش های فوق العاده بالا در واقع خودشون رو دارن سعی میکنن منظم کنن، هشدار لازم رو بدن، دست به تعمیر بزنن. بنابراین ما غیر از مزارع مواد کشاورزی و مواد اولیه که مورد نیازمون هست را خواهیم داشت، مزارع بزرگ حالا سرورها یا پردازنده هایی رو خواهیم داشتش که مسئولیت اطلاعات داده و مدیریت داده رو بر عهده خواهند داشت. طبیعتاً برای اینکه روند جریان زندگی در چنین شهری باشه، افراد و ساکنان اون باید با ساختار معماری شهر اصطلاحاً در هم آمیخته و در هم تنیده بشن، چیزی به نام حریم خصوصی که امروز ما میشناسیم. از نظر اینکه من کجا هستم، کجا رفتم، چه کار دارم میکنم، شاید کم رنگ تر بشه به خاطر اینکه شهر باید بدونه که در هر بخشی از خودش چه جمعیتی رو داره، میزان هوا و تهویه اون رو متناسب با اون تنظیم کنه، در کدوم بخش امروز جمعیت بیشتری برای مثال احتیاج به غذا دارن، بتونه به طور اتوماتیک اون بخش رو برسونه، اگر جایی آسیب دید بتونه ورود اون رو افراد رو ببنده یا به اونها هشدار بده که اون به هر رو ترک کنن. بنابراین هر مسیری که به سمت آینده باشه، شهر آینده حتما شهرهای هوشمند خواهند بود، و شهرهایی که هوشمند نباشن با همون خطر سکته کردنهای مداوم روبرو خواهند شد. یکی دیگه از روندهایی که انتظار داریم در شهرهای آینده به طور جدی مورد توجه بگیره، سازوکار مدیریتی هستش که روند رشد جمعیت رو به نوعی مدیریت کنه. این روند مدیریت شاید به شکل اعطای مجوز فرزنددار شدن یا اعطای دقیق مجوز میزان مهاجرت صورت بگیره، به خاطری که در چنین شهری دیگه فقط مسئله این نیستش که شما نیازمند فضایی برای زندگی هستین، هر یک نفر میزان مشخصی هوا احتیاج داره، میزان مشخصی غذا احتیاج داره و شهر باید تعیین کنه که تا چه حد اون رو میتونه تولید کنه و حمایت بکنه، و بنابراین نیازمند کنترل جمعیت هستش. و دیگه در اون زمان شاید انتخاب خیلی فردی و خانوادگی نباشه فرزند داشت شدن، بلکه بخشی از اون به نیاز شهر و در واقع ساختار شهری برگرده. البته این مسیر مسیری تنها مسیری نیست که آینده نگران صحبت میکنن. برخی از اونها صحبت از شهرهای اصطلاحا بایوفیلیک میکنن، شهرهای دوستدار محیط زیست، اینکه ما بریم در قالب طبیعت و در سازگاری با اون ساختمانهایی رو بسازیم که زندگی کنیم. ایده خوبیه، اگرچه تجربه ما تا الان نشون داده ما وقتی که میریم اونجا به جایی که خودمون رو سازگار میکنیم سعی میکنیم به زور محیط زیست رو با علاقه خودمون سازگار کنیم و در نتیجه محیط زیست رو نابود میکنیم. ایده دیگه که برای این آینده وجود داره ساختارهای معروف به شهرهای سازگار پذیر و مجولار هستش، یعنی شهرهایی که از بخشها و مجولهای مختلفی طراحی میشه بسته به حوادثی که در برابرش هست، بسته به اتفاقاتی که پیش روش میفته میشه این ساختارها رو تغییر داد و اصطلاحاً خودش رو آداپته میکنه، سازگار میکنه با بحرانی که باهاش مواجه هست. همینطور یکی دیگه از روندهایی که فارغ از این که شهر آینده شما بخواد که در سطح باشه، بخواد که دوستدار طبیعت باشه یا بخواد به سمت غارهای پولادین بره، مسئله نیاز به یک ساختار فوق بهینه ارتباطات و حمل و نقل هستش که هم افراد رو و هم کالاها رو بتونه منتقل کنه. شاید در چنان دنیایی بخش بزرگی از حمل و نقل بین شهری و فضای آزاد به ابزارهای خودکار سپرده بشه، چه پهپادها چه در واقع خودروهای هوشمند بدون نیاز به راننده، و بخش مربوط به در واقع حمل و نقل درون شهری به جایی که به خودروها وابسته بشه به ساختارهای پیچیده و متنوعی از سیستم حمل و نقل اجتماعی برگرده. البته چنین دنیای آینده چندان دنیای شاید جذابی حداقل الان نباشه، خطرات و نگرانی‌های جدی در موردش وجود داره، از جمله اینکه کنترل درست چنین جمعیتی و چنین ساختار بسته‌ای احتمالاً نیازمند یک دولت مقتدر شهری و با توانایی دخالت در بخشی از اموریه که امروز ما اون رو امور شخصی و داخلی خودمون میدونیم و دخالت دولت در اون رو، برای مثال در مورد اینکه آیا کسی میتونه بچه دار بشه یا نه اصلا باورپذیر نمیدونیم، ولی چرا چنین چیزی نیاز آینده شه. بنابراین نوعی ساختار نظارتی و مدیریتی سنگین که بخشی از آزادی‌های اجتماعی رو حداقل منع کنه شاید نتیجه این داستان باشه. همینطور تغییر انسان از یک موجود در واقع سطحی به موجودی که در یک فضای بسته زندگی می‌کنه میتونه عوارض متعددی رو داشته باشه. ما با انواع جدیدی از جرم‌ها مواجه خواهیم شد و با انواع جدیدی از بحران‌ها روبرو خواهیم شد. شاید خیلی از شما فکر کنید که مثلا این آینده نگری حاصل ذهن‌های چه میدونم جریان‌های سیاسی اشتراک‌گرا و امثال اون هست، ولی واقعیت اینه که با روند فعلی ما کم کم به این سمت حرکت خواهیم کرد. و آیا خوبه؟ احتمالاً نه، اما به قول معروف خود کرده را تدبیر نیست. با بلایی که ما سر طبیعت آوردیم و با در واقع عدم توجه به توانایی‌های زمین در تولید محصولاتمون به نظر میاد که داریم به این سمت میریم. نکته دیگه که در رابطه با چنین آینده‌ای میشه راجبش فکر کرد این هستش که اگر ما واقعا به سراغ جهانی بریم که در اون شهرها سعی میکنن در نهایت امکان مستقل باشن، خودکفا باشن، سیستم این خودکفایی چه در مثال بازیافت کامل منابع خودشون باشه، چه در تولید مواد غذایی مورد نیازشون و و و چیزهای دیگه، جایی که حتی در واقع بقایای افراد متوفی باید به نوعی برگرده وارد چرخه تولید منابع برای شهر بشه، جایگاه اون چیزی که امروز ما به نام دولت‌ها و کشورها میشناسیم چه خواهد شد؟ مجدداً نمیدونیم، اما یکی از راه‌حل‌ها و پیشنهادهایی که مطرح میشه اینه که در چنین دورانی ما بار دیگه به جای دولت کشورها به سراغ دولت شهرها خواهیم رفت و ما با ابر شهرهایی مواجه خواهیم بود که شاید جمعیتشون از چند ده میلیون به در مرز چند صد میلیون برسه، اما هر کدوم برای خودشون دولت محلی رو تشکیل میدن که وظیفش حمایت از اون شهر هستش. و اون موقع پس تکلیف کشورها چی میشه؟ نمیدونیم. در شرایط ایدئال عقلمون به اینجا میرسه که مفهوم کشور ملت و اون ساختاری که وجود داشته شاید خیلی کارآمد نباشه، برای امور کلی که برای در زندگی همه موثره، یک کنفدراسیون یا فدراسیون جهانی متشکل از دولت شهرها شکل میگیره که به نوعی دولت سیاره‌ای شاید بشه. البته آیا هیچ کدوم از اینها ممکنه به واقعیت پیونده؟ اگر در واقع ما بتونیم با دقت آینده رو پیش بینی کنیم، معلومه که یه جای کار میرنگه. بنابراین آینده قطعاً عجیب‌تر از هر کدوم از عجیب‌ترین پیش‌بینی‌های خواهد بود که ما تا الان داشتیم. ممنون از اینکه شنونده چیستا بودید. من پویا ناظمی میزبان شما در این پادکست از مجموعه پادکست‌های رادیو فردا هستم که هر دوشنبه سنگ‌های داستانی از داستان علم و فناوری و آینده رو برای شما می‌گم. پیش از خدافظی خدمتتون عرض کنم که ما برای قسمت 52 که به نوعی یک سال سالگرد چیستا هست، قصد داریم در ویژه برنامه‌ای به پرسش‌های شما پاسخ بدیم. در قسمت‌های بعدی من توضیح خواهم داد که چطور می‌تونید با ما تماس بگیرید و خوشحال میشیم که صدای شما رو بشنویم و در واقع بتونیم که پرسش‌های شما در زمینه‌های مختلف رو تا جایی که میتونیم تحقیق کنیم و جوابش رو پیدا کنیم و در اون ویژه برنامه در واقع با حضور شما و با صدای شما به پرسش‌های شما پاسخ بدیم. فعلا تا هفته آینده مراقب خودتون باشید.